یورو 2016. تمام گروه ها رو میگه، لیست ها رو میگه، بازیکن ها رو میگه، همه رو بلده. خب این طرف دو تا حکم دیگه، من باید بدانم. یه چیزی من امروز نگاه کردم، تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون گناهان کبیره رو یه چند تا شاخص براش آورده. میگه گناهان کبیره مثلا اونایی که وعده آتش در قرآن براش هست، یا مثلا اونهایی که شرع به شدت اینها رو نهی کرده، یا اونهایی که صراحتن ائمه معصومین تصریح کردن که این گناه کبیره است، یا یه دلیلی داریم مثل روایت یا آیه که این گناه از گناهان دیگر عقابش بیشتره، یا یه 4-5 تا اینجوری ایشون آورده دلیل. بعد من نگاه کردم تقریبا بالای 40 تا گناه رو اونجا اسم برده، بیش از 40 گناه رو اسم برده به عنوان گناه کبیره، به عنوان نمونه. البته بعضیاش خب میدانیم، ولی خیلیاشو واقعا بهش ما انقدی توجه نداریم. یکی از چیزهایی که حضرت امام توی تحریر الوسیله شون به عنوان گناه کبیره آورده، سرگرمی به امور لهوه. لهو یعنی چیزی که ما رو از یاد خدا غافل میکنه دیگه، سرگرمی. خب خیلی از ما زندگیمون سرگرمیه، مثلا زندگیمون خندیدنه. نیم ساعت میخوایم پا منبر بشینیم جون میکنیم که یه حرف جدی بشینیم بشنویم. سرگرمی به امور الله. آقا این شد گناه کبیره، یا یه فقیهه تو کتاب فقهی هم این آورده، این کار کرده روش. بعضی صبح تا شبشون همین فقط خنده است. مثلا یکی از چیزایی که آورده که ما اصلا نمیشنویم، رفتار برخلاف وصیت گناه کبیره است. خب ما خیلی چیزا رو میدونیم، قتل و زنا و فحشا و غیبت و دروغ، اینا گناه کبیره، اینا رو آورده اونجا. منتها رفتار برخلاف وصیت، بنده بسیار سراغ دارم، طرف از دنیا رفته، مثلا وصیت کرده منو فلان جا دفن کنید، بچه‌ها دیدن راه دوره، گرون فلانه، گفتم ولش کن میریم اینجا. بابا وصیت باباتونه، تازه پولم داره، روی یک سومم وصیت داره، پولم هست، ببرین دیگه. برای اینکه 2000 از اون پول کم نشه میبرن یه جا دیگه دفن میکنن. بابا این گناه کبیره است، تکیه بر ظالم. یکی از مواردی که ایشون اونجا آورده، شما الان مسئولین مملکت ما رو ببینید، فقط دنبال اینن که یه کسی اروپایی باشه یه جای گیرش بیارن، بودن دست بدن عکس بندازن باش، که چی؟ گشایشی داره حاصل میشه. گشایش تو هر خونه ای دو تا سه تا بیکار، جوانو نمیتونه ازدواج کنن. امید رو به بازارهای اروپا برگردوندیم الحمدلله. سبک شمردن حج از جمله گناهان کبیره است که ایشون اونجا آورده، ما توجه نداریم بهش. شما تو محافل میشینی گاهی وقتا طرف دلش خونک شده که راه حج رو بستن، یا خیش از دست حج راحت شدی. چرا؟ چون توی کشور عربی، منم ایرانی هم دوست ندارم پول بدم به عربا. اصرار بر گناهان صغیره، یه وقتی یه چیزی یه گناه کوچکی است علی ظاهر. گناه کوچیک و بزرگ در محضر خدا نداریم، همه گناهان در محضر پروردگار بزرگه. منتها این تقسیم بندی ها به خاطر اینه که ما بدانیم بعضی از گناه ها خیلی سنگینه. حالا یه گناهی جزو لیست گناهان کبیره نیست، ولی من هی اصرار دارم میکنم بر این گناه، اصرار میکنم، این خودش دیگه کبیره میشه، یعنی اون مشکلات رو برای آدم پیش میاره. خب یه مدل میشه حرمت رو اینجوری معنا کرد، عرفان الحرمه، یعنی شناخت چیزهایی که حرام است. من اینا رو اگر نشناسم گیر میکنم، باید بشناسم، حتی حال تلاشم رو تا اونجایی که میتونم باید بکنم. یه معنای دیگه هم میشه کرد که یه خورده عمومیتر، ظاهرن این معنا درستتر هم هست، شناخت حرمت ها. تو فرهنگ دینی ما برای هر چیزی یه حرمتی قائل شدن، هر چیزی یه حرمتی داره، هر چیزی یه حد و حدودی داره. قرآن بخونم، سوره حج میفرماد و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، میگه اونهایی که حرمتهای خدا را نگه میدارن، تعظیم میکنن و بزرگداشت حرمتهای خدا را دارن، اینها خیلی خیر با اینهاست، خیر زیادی نزد خدا دارن و خدا براشون ذخیره کرده. پدر و مادر حرمت دارن، خانه خدا حرمت داره، آدمای تو خونه خدا حرمت دارن، انسان‌ها حرمت دارن، مسلمانان حرمت دارن، شیعیان حرمت دارن، سادات حرمت دارن، قرآن حرمت داره، پیغمبر حرمت داره، معصومین حرمت دارن، کعبه حرمت داره، ارحام حرمت دارن، همسایه حرمت داره. این آقای پروفسور حامد الگا از اساتید دانشگاه آمریکاست، ایشون میگه که من وقتی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو خوندم با خودم گفتم که اگر مسئولین سیاسی دنیا این رساله رو میخوندن تمام مشکلات بشر حل میشد. چرا؟ تعبیر ایشونه، به دلیل اینکه وقتی ایشون میگه وقتی شما رساله حقوق امام سجاد رو میخونی احساس میکنی یه دونه پشه تو هوا داره رد میشه، شما نسبت به این مسئولیتی داری. ایشون میگه حالا او خونده رساله حقوق امام سجاد رو و همچین برداشتی هم داره، مثلا ندیدم این کتابو. هر چیزی یه حرمتی داره تو این عالم، هر چیزی. حرمت مؤمن شاید بگیم از بالاترین چیزهاست، از میگن آبروی مؤمن از آبروی کعبه هم بالاتر. من اینو فقط به عنوان مثال یه حدیث بخوانم تمام بکنم. پیغمبر اکرم فرمود مؤمن اگر برادر دینی خودش رو متهم بکنه به چیزی، یعنی نمیدونه واقعا، ظن قوی هم نداره اما همینجوری متهم میکنه، اگه که خوشش نمیاد، اگه کسی برادر دینی خودش رو متهم بکنه، ایمانش مثل نمکی که تو آب حل میشه از بین میره، ایمانش به باد میره. نمیگه آقا دو تا سیئه برات نوشتن، چهار تا حسنه اونجا داشتی، این اونو از بین برد، اون نه، ایمان به باد میره. ایمان به باد بره یعنی که تمام اعمال حبط میشه، یعنی که این آدم خیلی حرمت داره دیگه، خیلی حرمت داره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی دوستی از دوستان ما رو آزار بده، برنجونه، اعلان جنگ با من امام صادق کرد. حالا شما نگاه بکنید تو خونه ها، زن و شوهرها، پدر مادرها، خواهر برادرها، پدر و فرزند، نمیدونم همسایه ها، فامیلا، چه مدلی بالاخره ما احترام هم دیگر نگرم. عرفان الحرمه، امام زمان دعا میکنه میگه خدا اینو روزی کن که ما حرمت ها رو بشناسیم، که هر کسی یه حرمتی داره، هر چیزی تو این عالم یه حرمتی داره، نه هر کسی فقط. مثلا سادات، خصوصا پیغمبر اکرم رو بچه هاشون خیلی تأکید میکردن. چرا؟ به دلیل اینکه بین این سادات یه ائمه معصومین هستن و حضرت زهرا سلام الله علیها که اینها باید خیلی احترامشون حفظ بشه. صراحتاً قرآن می‌فرماید که پیغمبر ما به مردم بگو من از شما مزد نمی‌خوام، هیچی نمی‌خوام، مزد من با خدا، نه اینکه من مزد نمی‌خوام، مزد می‌خوام، من تو از شما نمی‌خوام، هر چی هست اجر من با خداست، اما از شما یک درخواست دارم، الا المودت فی القربا، بچه‌هامو داشته باشید. بعد کنار شما ببین چقدر حدیث فرمود من روز قیامت چهار دسته رو حتما شفاعت میکنم. یک، احترام کننده به ذریه خودم بعد از من، یعنی من از دنیا رفتم به بچه من احترام بذاره، خوبه یا بده فرقی نمی کنه. یعنی گناهکاران از سادات رو هم شما به پیغمبر ببخش. آقا پارتی بازیه چه مدلی؟ خیر، اتفاقا روز قیامت برای اونایی که همچین امتیازاتی دارن خدا دوبله سوبله حساب میکنه عذابهاشون رو، چون صراحتا قرآن در مورد همسران پیغمبر، اونی که منسوب به پیغمبره اینجوریه، در مورد همسران پیغمبر خداوند میفرماید که شماها اگر خلاف بکنید ضعفین، دو برابر عذاب میشید. حواستون باشه، پارتی بازی هم نیست، ولی این حرمت اثر تربیتی داره برای ما، برای هممون، هم برای ما هم برای سادات. دو، خواسته ای داره، خواستش رو برآورده بکنه. سه، بدوه، یعنی فقط نیاد بگه من این مشکل رو دارم بعد تو هم بگی باشه حالا ببینیم چی میشه انجام بدید، نه، دوندگی بکنه برای اموراتی که سادات دارن، جایی که نیاز دارن. چهار، محبت قلبی و زبانی، یعنی من بچه سید میبینم که قلبا دوستش داشته باشم و زبانی ابراز بکنم، این رو ابراز بکنم. سوال، بعد از پیغمبر به یادگار پیغمبر اینجوری محبت کردن؟ اینجور شد. شاید که نه، حتما روضعی میشه مجلس، اما مرحوم آیت الله اسد مرتضی حسینی فیروزآبادی توی کشکول زاهدی آورده این مطلب، میگه که میگه من ایشون از علمای ممتاز نجف بوده، این سید بزرگوار، میگه من بارها از ایشون شنیده بودم این مطلب رو، که میگفت من یه شبی تو همین منزلم توی نجف خوابیده بودم، دیدم که یه مجلسی برپاست و توی این مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها رأس مجلس نشسته، بزرگانی مردم میان میرن، با ایشون دیداری دارند و میرن، رفت آمده که تموم شد و همه رفتن، من نشسته بودم، دیدم که حضرت چادرش رو باز کرد. میگه من خوشحال شدم، فهمیدم که نسب سیادت من نسبت به ایشون درسته و ایشون به من محرمه، که دیگه از من رو نمیگیره. میگه خیلی خوشحال شدم، بعد جمال فاطمه زهرا رو نگاه کردم، جمال مادرم زهرا، کیف کردم. میگه تو همون عالم خواب با خودم گفتم به به چه جمالی، این چهره انگار خود پیغمبره. نمیدونم بعضی حرفا رو باید تو تاریکی بزنم یا نه، باید تو اوج روزه گفته بشه یا نه، اما میگم، حالا هرچی باد آباد، هرچی میخواد بشه، اگه دوستان نورم کم بکنن اشکال نداره. میگه من از حضرت یه سوال کردم، گفتم بیبی جان مادر، من ازت یه سوال دارم، سالها خطبای چیزایی گفتن، روزه خونای چیزایی میگن، ما موندیم توش، میخوام ازت سوال کنم واقعا درسته بیبی جان؟ چیه مادر؟ بگو. شنیدم شوهر شما علی ابن ابی طالب رو بدون عمامه، بدون ردا، پا برهنه، ریسمان بستن، کشون کشون بردن مسجد، این درسته مادر؟ میگه بیبی سرش انداخت پایین، یه جمله گفت، این جمله حضرت اینا رو نفرمود که چجوری بردن، اما یه جمله ای گفت خیلی بدتر از همه این حرفا. میگه من فارسی میگفتم اما حضرت عربی به من جواب داد. میگه حضرت فرمود استحقرو ابل حسن، کوچیکش کردن علی رو، خارش کردن. خب امشب در خونه حضرت زهرا هستیم، الحمدلله. بعضی های گفتن روزه از زهرا چرا نمیخونی؟ گفتم بذار یه شبی ببینیم کی حواله میشه، امشب شده. اونی که دنبال روزه بی بی بودی که دامن مادر رو بگیری حرفاتو بزنی، بسم الله بسم الله. بعد میگه من یه خورده گریه کردم، گفتم خانم یه سوال دیگه هم دارم، تو مقاتل یه چیزایی نوشتن، اینا رو روزخونا گفتن، اما یه حرفی تو مقاتل نمیشه باور کرد خانم. شنیدم کوچه بنی هاشم یه جوری بازو تو زده. شنیدم ورم کرد سیاه و کبود شد. ببخشید امشب سادات تو مجلسن، یه خورده تحمل کنید امشب، شاید یه گره‌ای بتونیم باز کنیم امشب، شاید یه دوتا دیوونه پیدا بشه امشب برای فرج امام زمان یه کاری بکنه، نمیدونم. میگه بیبی دیگه جواب نداد، سرش انداخت پایین یه تأملی کرد، بعد دیدم آستینو کنار زد گوشه بازوشو به من نشوند. میگه دیدم هنوز بعد 1400 سال بازوی مادرم کبوده.